بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی درس گذشته گفته شد، علائمی که مدعی را با اون علائم می شود شناخت و منکر را با آن علامت ها. بعد گفتیم که مدعی که شناخته شد با آن علامتها و ادعایی کرد دارای سه شرط. شرط اول ادعا عزیزانم چه بود؟ ملزمه باشد. شرط دوم چه بود؟ معلومه باشد. آفرین. آمدیم به آستانه مطلب. اگر ادعای مدعی معلومه نباشد، یعنی مجهول باشد، مثال هم زدیم، ادعا می کند از فلانی یه فرس یه اسب، دیگه مشخصاتش نمیگه، یه صبح لباس طلب دارم، مشخصاتش نمیگه، یه پول طلب دارم، این همون مجهول است. آیا ادعای مجهول مدعی قبول یا نه؟ گفتیم دو وجه هست. یکی نه، چون وقتی ادعا به مجهوله قاضی به چه حکم بکنه؟ وجه دوم بله قبوله، آن را شهید ثانی هم اختیار کرد. یعنی دعوای مجهوله از مدعی قبوله، دلیل اقامه کرد. ای بسا مدعی از این منکر یقین دارد یه مالی یه اسبی طلبکاره، اما خصوصیاتش نمیدونه، خصوصیاتش یادش نیست، یه چیزی طلبکاره نمیدونه چه مقداره. اگر ما بگیم چون مجهول است برو دنبال کارت مسمونیست، حق او از بین میره. پس دعوای مجهول را نظر شهید ثانی این شد که قاضی باید بشنود، قاضی باید گوش بده، نمیتونه بگه بلند شو برو دنبال کارت ادعای تو مجهوله، به خلاف اون بچه اولها. میگه چنانچه اقرار به مجهول از مقر قبول پیش حاکم، دیگه یعنی پیش قاضی یه نفر اقرار کنه به مجهول، یعنی بگه که من به فلانی بدهکارم، دیگه تعیین نمی کنه چه مقدار کجا، اقرار به مجهول مسموعه. پس دعوا به مجهول هم مسموعه، یعنی ادعای مجهول هم قبوله. چطور اقرار را قبول میکنید؟ اقرار به مجهول را، دعوا به مجهول را باید قبول بکنید دیگه، چرا دعوا به مجهول قبول نمیکنید؟ تا اینجا گذشته ها بود. نتیجه این شد شهید ثانی نظرش این است که مدعی دعوا به مجهول بکنه، قاضی باید بشنود و ترتیب آثار قائل بشه. مقایسه کرد، چنان که اقرار به مجهول قبوله، دعوا به مجهول هم قبوله دیگه. بعد در مقام دفاع کسی بیاد بگه فرق دارن اینها، اقرار به مجهول قبوله، دعوا به مجهول قبول نیست، فرقش اینه، اگر در اقرار به مجهول بگیم اقرار تو قبول نیست و باید تفصیل بدی، ممکنه از اقرارش دیگه برگرده بگه نه دیگه اقرار نمی کنم، دیگه چیزی بدهکار نیستم. پس اونجا اقرار به مجهول قبوله به خاطر اینه، اگر ازش توضیح بخواهیم ممکنه از زیر بار اقرار فرار کنه، پس اونجا اقرار به مجهول را قبول میکنیم. اما دعوا به مجهول را قبول نمی کنیم. از مدعی بخوایم که توضیح بده ببینم چه طلب داری، این که از ادعایش دست بر نمی داره که دایی بر این که ادعای خودش را دنبال کند در این هست اما در مقر نیست. پس این می شود فرق بین این که اقرار به مجهول قبول باشد اما دعوا ادعای مجهول قبول نباشد. این فرق. مرحوم شهید ثانی این فرق را رد میکنه، میفرماید ول فرق بین اقرار به مجهول و دعوا به مجهول این که اقرار به مجهول قبول میکنیم، اگر قبول نکرده باشیم مقر فرار میکنه، ولی ادعا به مجهول را قبول نکنیم باید توضیح بده این فرار که نخواهد کرد. ول فرق چنین کفایت نمی کند در مطلب. چرا؟ لما مرد به اون دلیلی که گذشت، دلیل ما این بود که اگر ادعای مجهول مدعی را قبول نکنیم ای بسا حق او از دستش بره. خیلی ها هستن که حقشون را می دونن. من از فلان کس طلب دارم، یادم رفته چقدر طلب دارم، من میام به قاضی میگم آقا از فلانی من طلب دارم، چقدر نمیدونه آقای قاضی چه کار میکنه. قاضی باید گوش به حرف من بده، اونو احضار کنه، اقلش این است که بگه قسم بخور که طلب ندارد این بنده خدا. خیلی زیبا وارد میشه ها، شما الان خورده مشتهد شدید انشاءالله هستید. از شما یه قاضی بیاد بپرسه، آیان قضات خدا انشاءالله موفقشون بداره، انشاءالله حتما این کتابها را دقیق خونده اند دیگه، نخونده باشد انسان اونجا نمیتونه بنشینه، که یه قاضی مدعی یه ادعا میکند ادعا به مجهول، آیا ادعای او را گوش بده یا اونو بیرون کنه از محکمه؟ بنابر یه وجه بیرون کنه چون دعوا به مجهول لا یسمن. بنابر نظر شهید ثانی چه آقایان بیرونش کنه یا گوش بده؟ گوش بده به حرفش. دلیلش چیه؟ اگر گوش نده چی میشه؟ حق او باطل میشود، چون احیانا حقش را خیلی ها میدونن ولی مشخصاتش نمیدونن. این دلیلش. دلیل دیگرش این است که اقرار به مجهول چرا بس قبوله؟ اقرار به مجهول قبول میکنید، مجهول را کسی اقرار کنه مقر را اقرارش را قبول میکنید، ادعا به مجهول را هم باید قبول بکنید. دلیل دومی، کسی بیاد بگه فرق است بین این دو، این فرق به درد نمیخوره. کاملا واضحتون شد نور چشمانم؟ حالا هی بیشینم بگن که باز لمعه میخونید، لبهاشون هم جمع میکند بی انصاف ها، باز لمعه میخونید، یعنی لمعه کتاب مهمی نیست که آقا میخواد صبحشم لمعه را آشنا، بیاد ببینم این پیاده کنه بیان چی میخواد بگه. آدم آتش میگیره بعض موقع ها بعض مسائل را. شهید ثانی دلیلش را ذکر میکنه، دلیل طرف را رد میکنه، نتیجه این شد مدعی دعوای مجهولش پیش قاضی باید مسموع بشود به این دلیلی که ذکر کرد، دلیل طرف را هم رد کرد. حالا دعوا سه شرط داشت دیگه، جازمتن، معلومتن، اولش ملزمتن، معلومتن، آخرش جازمتن. اگر ملزمه نباشد توضیح داده شد، اگر معلومه نباشد آن هم توضیحش گذشت. و این تخلف ثالث، اون سومی تخلف پیدا کرد، سومی که جازم نبود، جازمه نبود ادعا. آیا اگر ادعا جازمه نباشه گوش به حرف مدعی بدد آقای قاضی یا گوش به حرفش نده؟ بعضی جاها باید گوش به حرفش بده ولو جازمه هم نیست. در کجا؟ ادعا می کند فلانی مال منو دزدیده، میپرسه که جزمی داری؟ قطعی داری؟ میگه آقای قاضی به ذهنم میاد او دزدیده باشد، اتهامه به نظر من او دزدیده باشد. و الا اگر چنان که شما میگه علم داره او دزدید، خب من اگر میدیدم میخواد بدزده نمیذاشتم که. من کی علم دارم؟ یعنی بدزدی کسی علم پیدا نمیکنه که. یعنی دزدی کسی را میشود دید که من ببینم این داره میدزده؟ نمیشه دید که. پس کسی که میگه فلانی مال من دزدیده، جزمن نمیتونه بگه، میتونه بگه که بله به ذهن من، به ظن من او دزدیده است. در بعض موارد جزم لازم نیست، مثل اتهام به دزدی کردن شخصی. در بعض موارد جزمن باید ادعا کنه. مثلا چطور؟ فلانی فرش فروختم پولش رو به من نداده. چون اگر داده باشه شاهد، منم شاهد دارم فرشم فروخته، اونا قابل اشهاد و قابل شاهد اقامه کردنه. این دیگه قاضی بگه آقا یخی فلانی را گرفتی، او فرش تو رو دزدیده، شاهد اقامه بکن ببینم. برو از مدرسه فیضیه بیاد، دو تا شاهد عادل بیایید ببینید که این دزد مال منو داره میدزده. این متصوره؟ از شما میپرس ممکنه؟ بگید ممکن است یا بگید ممکن نیست. بس چرا ساکیدی؟ من میپرسم، با صدای بلند بگید ممکن هست اشهاد شاهد گرفتم در دزدی کسی؟ ممکن هست کسی به طور جزم ادعا کند فلان دزدی کرده؟ ممکن نیست. پس این جاها جزمن هم نباشه، ادعای مدعی را باید قاضی بشنود. حالا شنید، متهم را میاره، تو دزدیدی؟ نه من ندزدیدم. منکر باید قسم بخور، قسم بخور. اگر قسم بخوره مسئله تمامه دیگه، قسم میخوره آزاد. برو قسم نخورد، سایر جاها او قسم نخورد، اون قسم نکول میشه. نکول یعنی برگردونده میشه به این مدعی. او قسم نخورد، مدعی میتونه قسم بخوره او دزدیده؟ نه، چون علم ندارد، جزم ندارد که، جزم ندارد که. پس در این صورت دعوا کجا منتهی بشه؟ اینجا این نزاع که مسکوتون انه باقی میمونه. یا اگر اون متهم قسم نخورد، به محض اینکه قسم نخورد فورا حکم صادر می شود بر علیه او، او دزدیده است. این قانون قضاوت است. بخیر، من مشکوک بودم، مظنون بودم، تو فلان جا بوده، تو را فلان جا دیدن، اتهام معناش همینه دیگه. خیلی مطلب تمام. اون نه به درد نمیخوره، مگر اینکه یه کارهایی بکنن اینها یقین دارن که با بعضی از مقدمات اینا به واقعیات اقرار میکنن، و الا نخیر نخیر نمیشه. بیل اکراه یعنی اقرار اکراهی، اقرار مکره نافذ نیست علی القاعده. حالا کسی این کارو میکنه نمیکنه، اینها موضوعات هست، انشالله این کارو نمیکنن. خب پس عزیزانم، تا اینجا مدعی را روشن کردیم با سه علامت، دعوا هم ملزمه و معلومه و جازمه، بحثش تمام شد. رو می کنیم آقای منکر، بگو ببینم تو، این منکر یا اقرار می کنه میگه بله راست میگه، یا انکار می کنه میگه دروغ میگه، یا سکوت اختیار میکنه هیچ چی نمیگه. اگر اقرار کرد، گفت راست میگه، اون کتابی که فلانی از من ادعا میکنه بله من یه همچه کتابی از او بردم، در صورتی اقرارش نافذ، بالغ باشد، عاقل باشد و ممنوع تصرف هم نباشه. ممنوع تصرف هم نباشه. ممنوع تصرف هم چه؟ ممکنه این آقا این تاجر ورشکست شده. همه این طلبکارا شکایت کردن به این تاجر، گفته تو دیگه حق تصرف در اموال خودت نداری. این با این هیله این کارو میکند، یه مقداری از اموالش بده به اون مدعی. این است که در جایی اقرارش نافذه که احتمال هیله و کلک داده نشه. حالا اقرار کرد، او مدعی بود، اینم منکر بود، آمدن پیش قاضی، اینا خودشون معرفی کردن. قاضی اسم من احمد، پدرم محمود. منکر اسم من زید، پدرم عمرو. این مدعی بود، آن منکر بود. حالا این منکر اقرار کرد، مدعی 1,000,000 میخواست، او هم اقرار کرد راست میگه، 1,000,000 از من طلب دارد. در اینجا مدعی وقتی که دید اقرار کرد، رو میکند جناب قاضی لطفا بنویسید که او اقرار کرد، زید پسر عمرو اقرار کرد من احمد پسر محمود را 1,000,000 اقرار کرد بدهکار است. حالا بنویسه. آیا قاضی میتونه بنویسه؟ در یک صورت میتونه بنویسه، هر دو را یقین بشناسدشان، بدوند که این احمد ابن محموده، او زید ابن عمد است. اما اگر نشناسد میتونه بنویسه؟ نه. چرا نه؟ ممکنه یک کلکی بکنن، یعنی این زید ابن عمرو نباشه، این دروغکی ادعا می کند، تا قاضی اونجا بردارد بنویسد زید ابن عمرو اقرار کرد 1,000,000 به احمد ابن محمود مدیون است، محکوم شده به 1,000,000. این نوشته را ببرن یخه آن زید ابن عمرو واقعی را بگیرن که تو اقرار کرده پیش قاضی، قاضی هم یادش نیسته. این کلک هم امکان دارد یا ندارد؟ ها ممکنه یا نه؟ ممکنه دیگه. این است که در این کتاب خواهید خوند، قاضی نمیتونه بنویسه مگر اینکه اینا را به عینه بشناسه، یا دو تا شاهد عادل بگن که این همون عمرو ابن زید ابن عمرو است. کاملا واضحتون شد؟ خب چه بیانهای زیبا، چقدر نکات را از نظر مسائل قضایی این کتابهای قضا بیان کرده است. بله دیگه، اونها اعتماد، اگر برای قاضی علم حاصل بشه از اون طریق اطمینان، ای بسا که ممکنه اونها را دزدیدن، مگر اینکه به قول شما شناسنامه عکسداری باشد برای قاضی علم حاصل بشه. خب مطالب دیگری هم داریم بزن، حالا یه خود اینجا این یه خود دقیق بود اینو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الفرق بین الاقرار و دعوا، در اون رابطه هست که مرحوم شارح فرمود مدعی مجهول را ادعا کنه قبوله، چنانچه مقر اقرار به مجهول بکنه اقرار او قبوله. مقایسه کردیم به اقرار به مجهول، طرف بگد که اینا فرق دارد، این فرق را ما رد میکنیم. میگه ول فرق بین الاقرار و دعوا، کسی فرق قائل بشه بین این دو، به ان المقر لو طول و به تفصیل ربما رجع، مقر اگر طلب شود تفصیلا اقرار کن، ای بسا که از اقرار برگردد. اما ول مدعی چنین نیست، والمدعی لا یرجع لوجود داء الحاجت فیه، چون داعی احتیاج در مدعی وجود دارد. ضمیر فیه را به مدعی بزنید، دونه ضمیر دونه را به منکر بزنید، یعنی در منکر داعی نیست اما در مدعی داعی هست بر ادعایش بر دعوایش. و والفرق مبتدا غیر کافین خبر آن، این مقدار فرق کفایت نمی کند بگیم اقرار به مجهول قبول، دعوا به مجهول قبول نیست، این مقدار فرق کافی نیست. لما ذکرناهو، به آن دلیلی که ذکر شد، دلیل ما این بود اگر ادعا به مجهول را قبول نکنیم اتلاف حق پیش می آید. خیلی تلگرافی داره رد میشه. ملاحظه کردید این دو سطر چقدر به توضیح و تفصیل احتیاج داشته. و این تخلف ثالث، برگشتیم باز به اون شرایط سگانه، گفتیم در دعوا سه شرط است: ملزمه، معلومه، جازمه. اون دوتا توضیحش گذشت، حالا جازمه را. و این تخلف ثالثو، یعنی دعوا جازم نبوده و هو الجزم، جزمن ادعا نمی کنه. به انصر ره بی زن یا اول وحد، آمده به زن تصریح میکنه، میگه آقا زن نمی کنم فلان کس حق منو دزدیده و فرش من دزدیده، یا توهم میکنم. ففی سمائها اوجه، در سماع آن دعوا، ضمیر سماعها به دعوا برمیگرده، دعوا مؤنث سماعه. او جهون، سه تا وجه هست. وجه اول این است که شنیده نمیشود، وجه دوم شنیده میشود، او جهوها وجه سوم قول بر تفصیله، در بعضی جاها شنیده میشود مثل موارد دزدی، در بعضی جاها نه. او جهون، سه تا وجه است، اون دوتا را دیگه تصریح نمی کند ها. او جهون سه وجه است: وجه اول شنیده می شود مطلقا، وجه دوم شنیده نمی شود مطلقا، وجه سوم تفصیل. این است که او جهوها یعنی بهترین اون سه وجه از سما او شنیده می شود فیما یأثر الاطلاع علیه، جایی که اطلاع بر آن مشکله، کل قتل، مثل قتل، فلانی فلانی را کشته، ای بسا که موقع کشتن شاهد گرفتن و دیدن ممکن نبود. و سرقه، 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 هر دو به معنی دزدیدن، دزدیدن. پس در اونها جازمه هم نبود قبوله، دون المعاملات، اما در معاملات باید جزمن جزمن ادعا بکنه. و این لم یتوجه علی المدعی هن الحلف، ولو این که در مدعی قسم متوجه نمی شود، اگر چنانچه بی رد ولا نکول، اگر این منکر رد کنه قسم را یا این خودداری بکنه، چون دیگه کسی که میگه من زن ندارم قسم نمیتونه بخوره که، پس ولا مع شاهدین، همینطور یه قسم یه شاهد هم از مدعی اینجا قبول نمی کنیم. در بعضی جاها مدعی یا دوتا شاهد بیاره یا یه قسم یه شاهد اقامه کنه، اینجا اصلا قسم به مدعی متوجه نمی شود. مدعی میگه من به این مزنونم، مشکوکم، قسم نمیتونه بخوره. بل این حلف المنکر او اقره، بلکه اگر منکر قسم خورد تمامه، او اقره اقرار کرد قضیه تمامه، او نکله و قضیه اینا به، یا خودداری کرد قسم نمیخوره، نکل به معنی خودداری کردن، و قضیه اینا به ضمیر بهی حکم بکنیم، یعنی خودداری کرد فورا محکوم کردیم، چون یه قول است که به محض خودداری کردن محکومش میکنیم. و الا هیچ کدوم از اینها نشد، اقرار نمیکنه، حکم صادر نمیشود و قفت دعوا. پس ادعای مدعی اونجا بایگانی میشود، و قفت یعنی نگهداری میشود. خیلی ساده، بایگانی. این پرونده دیگه پرونده بایگانیه. چرا؟ ختم نشد دیگه. راه ختمه چی بود؟ یا این باید قسم میخورد، اینم قسم نخورد، مدعیم نتوانست قسم بخوره، پرونده شد بایگانی، وقفت دوان. تمام؟ خیلی.
ازا تو قرر رزالک، حالا که اینا را تقریر کردیم، مدعی با علائمش معلوم شد، دعوا هم شرایطش چی بود گفته شد، فعیزت دعا دعوان مسموعتن، حالا مدعی دعوای مسموعی ادعا کرد، طولب المدعا علیه بالجواب، مدعا علیه یعنی منکر، از او جواب میخواهیم. جواب مدعا علیه سه چیزه، جواب المدعا علیه اما اقرار بالحق المدعا به اجمع، همه حق مدعا به را، همه را اقرار میکنه، او انکار له اجمع، همه آن 1,000,000 که او ادعا میکند انکار میکند، او مرکب منهما، یا مرکب از نصفش را اقرار میکنه نصفش را، نه فیلزمه حکمهما، لازم میاد به گردن این مقر حکم آن مقدار، اون مقداری که اقرار کرد محکوم، اون مقداری که انکار کرد حالا میمونه. او سکوت یا جواب این مدعی سکوته، و جعل سکوت جوابن مجازون شایعون بل استعمال، این سکوت را جواب میگوین، این مجازنه، سکوت که جواب نیست که، اما مجاز شایع است بل استعمال، فکثیرا ما یقال ترک الجواب جوابون، بسیار گفته میشود ترک جواب خودش یک نوع جوابه، جواب المقالی، جواب آن مقال و گفته هست. پس یا اقرار یا انکار یا سکوت. هل اقرار یزما یمزا علی المقر، اگر اقرار بکنه ممزا هست، یعنی واجب العمل است، مع الکمال علی المقر، مع الکمال این مقر کامل باشد، ای کمال المقر علا وچن، مقر طوری کامل بشه که یسمع اقراره بالبلوغ والعقل مطلقا، بالغ باشد، عقل باشد، مطلقا، یعنی از قبیل اصل مال باشد یا از قبیل آن جنایاتی که منجر به مال خواهد آمد، و رفع الحجر فیما یمتنع نفوذه به، و حجر به معنی من، یعنی ممنوعیت هم نداشته باشد در آن چیزی که اقرار او نافذه. توضیح دادم اگر این آقا ممنوع تصرف در مال خودش، مثلا سفیه در مال خودش نمیتونه اقرار بکنه، حق تصرف ندارد، یا اینکه مفلس ورشکست مال خودش هرچی اقرار کنه به درد نمیخوره. و سیعت تفصیله در باب حجره، باب حج خودش بابیست میاد، فاین التمثل مدعیهی نعز الحکمه، مدعی در این موقع که منکر اقرار کرد گفت که آقای قاضی حکم کن، حکمه علیه فاعل حکمه قاضی حکم میکنه بر او، فیقولو الزمتو که علا ذالک او قضیتو علیک بهی، به این مقر میگه که تو را ملزم کردم به آنچه که اقرار کردی یا حکم کردم، ولویل تمثل مدعی من الحاکم کتابت اقراره، مدعی گفت که آقای حاکم دیدی اقرار کرد محکوم شد، بنویس، کتبه می نویسد و اشهده شاهدم می نویسد، مع معرفته، به شرط اینکه او را ضمیر معرفته برمی گردد به اون مقر، مقر را بشناسه، او شهادت عدلین بی معرفته، یا دو تا عادل شهادت بدن که این مقر را می شناسن، او اقتناعی به حلیته، یا قناعت کند به نشانه ها، حلیه به معنی نشانه ها، یعنی یه نشانه ها، قد، کوتاه، رنگ، فلان، ابرو، فلان، کمر، نمره کمر مثلا دیگه، اینا هم باید مشخصاته، خیلی مشکله، لا به مجرد اقراری، نه به مجرد که اقرار کنه بنویسه که فلان زید ابن عمرو اقرار کرد، و این صادقه المدعی، ولو مدعی هم تصدیق کنه، خب شاهد روباه دم بشه دیگه، ممکنه اینا این همه نقشه را تر ریزی کردن، او خودش را احمد ابن محمود معرفی کرد، اینم خودش را زید ابن عمرو، بیان به سر زید ابن عمرو واقعی بلا رو بیارن. حضرن من تواطئه ما فرارن از قرار مدار اینها، تواطئ یعنی قبلا قرارشون باشه، الا نسبین لقیه ما، به یه نسب قرار کردن که مال غیر اینهاست، لیلزما زن نسبه، تا محکوم کنن صاحب آن نسب را، بما لا یستحق لا یستحق علیه، اینو مشغول بخونید، بما لا یستحق علیه، به چیزی که مورد حق بر او نیست، که حق اقرار میکنم اما ندارم، اعثار را مفلسم ندارم، قبول میکنیم یا نه؟ اینجا باید شاهد یا چند نفر که اونها را منصوب میکنیم برن تحقیق کنن. فاین ادعا الاعصار و هو عجزه ان ادا الحق، ادعای عجز میکنه نمیتونه، لعدم ملکه لما زاد علا داره و سیابه، میگه آقای قاضی غیر از خانه هم، لباس هم، مرکب هم، خادم هم دیگه هیچی ندارم. اللایقت به حاله، قاضی نمیتونه بگه خونتو بفروش، و دابته و مرکب و خادمه، خادمش کذالک، یعنی اینها هیچ، بگه که غیر از اینها هیچی ندارم. و قوت یوم و لیلت الله، یکی هم قوت خرجی شبانه روز را، ولی ایال ایاله الواجب این نفقه، یکی هم قوت ایال واجب، غیر از اینها دیگه آقای قاضی هیچی ندارم. و ثبت صدقه فیه، صدق او ثابت بشه در اعثار، ضمیر فیه به اعثار بزنه، به بینه مطلعت علا باطن امره، به بینه که مطلع است باطن زندگی او را، مراقبتا له فی خلواته، مراقب باشن در خلوتها، واجدتا صبره علا ما لا یصبر علیه، لا یصبر علیه واجد المال، اینجا واحد المال نوشته غلط است، واجد المال لا یصبر علیه، یعنی این شاهدا برن ببینن کسی که واجد مال باشه سه شبانه روز دیگه اون نون پنیر نمیخوره، اقلا یه تغذیه دیگر که صبر نمی کند بر آن مشکل زندگی واجد مال. عادتا حتی زهره لها قرائن الفقر، روشن شود بر بینه، زمیر لها به بینه بزنید، قرائن فقر این بنده خدا، و مخائل الازاقه، مخائل یعنی محتملات، محتملات مزیقه، ازاقه به معنی مزیقه، در این حساب بشه مخائل ازاقه. مع شهادتها الى ده بذالک، باید شهادت بدهد بینه به مثل این، بما یتزمن الاثبات، متضمن اثبات باشه، یعنی عدلن بیان از مدرسه فیضیه، دو تا عادل بیان بگن ما شاهد هستیم او مفلس هست، نه اینکه بگن چیزی ندارد، چیزی ندارد کافی نیست، باید بگن او معصر هست. ها اینو میگه، ها لا علن نفی، علن نفی صرف، نفی صرف به درد نمیخوره، بگن هیچ ندارد، ندارد به درد نمیخوره، مفلس هست، مؤثر هست، به اثبات شهادت بدن. او به تصدیق خصمه، یا اینکه این طرف مدعی تصدیق کنه اون مفلسه، مؤثره، لهو علل اعصار، به اون مقیر بر اعصارش، او کان اصل دعوا به غیر مال، یا مسئله دعوا به غیر ماله، یعنی مسئله مالی نیست، مسئله جناییه، یه جنایتی وارد کرده، بدهکاره، بدهکار شده بابت جنایت، میگه ندارم، اونجا او که میگه ندارم، ندارم، او را باید قبول بکنیم دیگه، این چون یک جنایت وارد کرده، یک میلیون به گردنش آمده، میگه ندارم، اما این غیر از مسئله مالیه، یه میلیون از کسی گرفته، الان اقرار کرده گرفتم، الان میگه ندارم، اینجا قبول نمی کنیم ندارم را، چون یک میلیون گرفتی معلوم است که داری، حالا چی کار کردی؟
ملتفت شدید، مسئله مالی باشد، گرفته اقرار کرده، الان میگه ندارم، این ندارم را قبول نمی کنیم. اما مسئله جنایی باشد، بعدن یه مال بگردنش آمده، ندارم قبول. کاملا واضحتون شد؟ حالا این مطلب را به عبارت بکوبید. ها، بی غیر مال باشد، بل جنایه باشد، او جبت مالن، یعنی یه جنایت وارد کرده به گردن اون مالی رو واجب کرده، او اتلافا مالی رو تلف کرده، فانه حين اذن يقبل قوله فيه، قبول از قول مقر، ضمیر قوله به مقر، فيه را ضمیر بزن به ایثار، لاصالت عدم المال، اصلی نیست که مال نداره، به خلاف ما اذا كان اصل الدعوى مالا، اصل دعوا روی ماله، فإن أصالة بقائه يمنع من قبول قوله، اصلی است که 1,000,000 گرفته پس باقیه، و انما يثبت اثاره به احد الامرين البينه او تصديق القرين، ثابت می شود اثار او به یکی از دو امر، یا بینه یا قرین تصدیق کنه، اون جایی که پول گرفته الان میگه ندارم، و ظاهره انه لا يتوقف مع البينه على اليمين، ضمیر ظاهر را به مصنف بزنید، ظاهر گفته این مصنف اونجایی که بینه هست دیگه بر یمین احتیاج نیست، یعنی شاهد آورد که ایثار را ندارد، دوباره قسم لازم نداره که، و هو اجود القولین، اجود قولین بینه کافیه، ولو شهدت البینه بالایثار فی القسم الثانی، اگر بینه قائم شد در مؤثر بودن در اون قسم دوم، تعالا اون قسم دوم کدومه؟ مسئله مالی نبود، ها جنایی بوده، بینه گفت ندارد، تعالا به عدم الیمین، به طریق اولا اونجا یمین نداره، و علا تقدیر کون دعوا لیست مالا و حلف علال ایثار ترکه، بنابراین که ادعا مالی نبود، قسم خورد که ندارد، ترکه ولش میکنیم، الا ان یقدره تا قادر بشه، ولا یکلف التکسب علی المشهور، واجب نیست بره کسب بکنه، و این وجب علیه سعی و علی وفاء الدین، اما در وفاء دین باید کار بکنه، اما این جایی که یه جنایتی وارد کرده مدیون محکوم شده، اینجا واجب نیست کار کردن، خدا رسون میدهد، و الا فلا، یه صلوات.